أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از بیان وجوب حج در حج تمتع، کلام در فروع و جهات مرتبط به این واجب واقع میشه. در مسئله قبلی بحث لزوم استقلال یا جواز تشریک در حج باشه، این جهت در مسئله 383 مطرح شده. اون دو همونطور که قبلا اشاره شد، مورد بحث در مسئله 383 فرض تمکن و اختیار مکلف از استقلال، آیا در فرض تمکن به اختیار میتواند شریک با غیر بشود یا نمیتونه شریک با غیر بشه. و اما در جایی که تمکن از استقلال ندارد و فقط میتونه به نحو شرکت و تشریک با غیر حج انجام بده، آیا اینجا تشریک لازمه یا نوبت به صوم میرسه، این بحثش بعدن در مسئله 296 اونجا بود، مستقلا متعرض شدن که در جایی رو که لا یتمکن من الاستقلال، آیا نوبت به صوم میرسه یا باید تشریک بکنه. دیگه حساب بله، جواب تشریک عند الضروره موکول به اون مسئله 396. جهت دیگه، فرع دیگه‌ای که مربوط هست به هدیه در منا و بعد از فراغ از اصل وجوب جای بحث داره، اینه که اون قربانی که در حج تمتع لازم است انجام بشود به عنوان هدیه، از واجبات در منا و در مجموع از واجبات در حج تمتع هست، چه خصوصیتی باید داشته باشه؟ خصوصیات اون قربانی چیه؟ حیوانی که قربانی می شود در منا به جهت حج تمتع چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ بحث از این خصوصیات قربانی در مسئله 384 مطرح میشه. در حقیقت در این مسئله موضوع بحث امور معتبر در حج، خصوصیاتی که لازم هست در حج یا در قربانی رعایت بشه. خود این امور معتبر در حج خودش تقسیم به جهاتی میشه. یه جهت این که اصلا جنس حیوان چه جنسی باید باشه، آیا خصوص انعام ثلاثه است یا مثلا مرغ هم به عنوان قربانی میشه یا مثلا آهو هم میتونه به عنوان قربانی باشه. یه جهت جنسشه، یه جهت سنشه. این حیوان اگه حالا انعام ثلاثه شد، شتر شد و گاو و گوسفند، در چه سنی باید باشه. این جهت دوم. جهت سومش هم اینه که از جهت اوصاف، واقعا نظر جنس و سن، از جهت اوصاف چه وصیت داشته باشه، آیا باید صحیح و تام الاجزا باشه یا اگر ناقص هم شد، از بعضی از نایه بعضی از اعضا هم ناقص شد، این مانعی نداره. خصوصیات و اوصاف حیوان بعد از فراغ از جنس و سن بشه. این در خود امور معتبر در حج این سه جهت وجود داره، ولی در متن این مسئله 384 مرحوم آقای خویی غیر از این که این سه تا جهت را مطرح کرده، یه جهت هم این وسط متعرض شده و اون اینه که اگر شخصی بعد از این که قربانی کرد ملتفت شد که سن لازم در قربانی را رعایت نکرد مثلا اگر گفتیم که وارد سال سوم باید شده باشه مثلا شطور، این بعد معلوم شد که سنش کمتر بود، صورت تخلف از سن. در مجموع در این مسئله 384 چهار جهت مولد بحث واقع میشه، که یه جهت اینکه جنس حیوان چیه، جنس هر چیه، جهت دوم اینکه سن چیه. در کنار جهت دوم این بحث مطرح شده که اگر بعد از قربانی متوجه شد فقدان شرط سنی را چیکار بکنه. جهت چهارم هم اینه که اوصاف معتبر در این حد به قربانی چیه، از جهت صحت و غیر صحت، از نقص لحاظ اعضایی دید. اما قسمت اول، به جهت اول از بحث، که جنس حیوانی است که به عنوان قربانی در حج تمتع در منا باید قربانی بشه. جنسش چه جنس؟ خب در متن مناسک فرمودن که یجب ان یکون الهدی من الابل اول بقر اول غنم. این قربانی باید از یکی از این حیوانهای سگانه باشه، یا شتر یا گاو یا گوسفند. این فتوای در این قسمت. خب این مطلب به این فتوا در کلمات متقدمین هم اومده، در عبارت مرحوم محقق در شرایع به غیر ایشون اومده، که همین تعبیر را در عبارت شرایع هم میبینیم، که در عبارت شرایع هست که مثلا قسمت اول که جنس باشه واجب در حد سه امر هست. امر اول جنس، یجب ان یکون من النعم الابل اول بقر اول غنم. این بله عبارت مرحوم محقق در شرایع، عبارت فقهای دیگه هم به همین نحو اومده و تفسیر به این شده. اما دلیل بر این مطلب که فقط این سه حیوان میتوانند به عنوان قربانی حج تمتع قرار بگیرند، حیوانات دیگر مثل مرغ نمیشه، نمیدونم اردک و غیر اینها مثلا نمیشه، دلیل بر این مطلب چیه؟ اولین وجهی که به او استدلال شده اجماع هست در کلمات مرحوم صاحب مدارک، اومده که حاضام ما لا خلاف فیه بین العلماء، از مسائل اتفاقی کنه بین علماء هست و تسالم و اجماع بر این مطلب هست. این یک اصطلاح وجه. حالا دیگه اشکال به این وجه هم بر اساس همون اشکالی است که در جاهای دیگه گفته شده، که این اجماعی در اینها میشه اجماع مدرکی دیگه. حالا اگر از جهت خود اجماع حساب بکنیم، فی حد نفسی به عنوان دلیل مستقل نمیتونه قرار بگیره در مقابل ادله دیگر، اقلش احتمال مدرکیت دیگه. ولی علاوه بر این اجماع به وجوه دیگه استدلال شده در کلام مرحوم صاحب حدائق و عده‌ای از محققین، فرمودن که ما برای اثبات این مدعا به خود آیه شریفه هم میتونیم استدلال بکنیم، چون در آیه شریفه در سوره حج در آیه 28 سوره حج اینجور اومده که بجذکر اسم الله فی ایام معلومات علا ما رزقهم من بهیمت الانعام فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر و اطعموا البائس الفقیر. خب به این آیه میشه استدلال بکنید. چطور؟ چون این آیه خب در مورد حج هست، همونی که قبل فرموده که ما شاعر رو قرار دادیم، وقت تعبینه که یذکر اسم الله الا ما رزقهم بهیمت الانعام، بهیمت الانعام به حسب اونی که مفسرین گفتن، بهیمت الانعام همون حیوانات ثلاثه هست دیگه، چون اجماع مفسرین و فقها لغویین بر اینه که مقصود از بهیمت الانعام حیوانات سگانه هست، همون ابل و بقر و غنمه. دونیسا گفتن از خود این آیه میشه استفاده این معنا کرد. خب آیه در مقام بیان خصوصیات اون قربانی هست، در مقام بیان خصوصیات اون قربانی فرمود که از کارهایی که انجام میشه در حج اینه که ذکر خدا بکنن، علا ما رزقهم، ذکر خدا علا بهیمت الانعام بکنن. ذکر خدا علا بهیمت الانعام یعنی همون تسمیه در وقت قربانی کردن این بهیمت الانعام. و در مقام بیان خصوصیات اون قربانی تعبیری که آورده، عنوانی را که برای قربانی آورده، بهیمت الانعامه. این نشون میده که اون چی که میتواند مورد قربانی قرار بگیرد بهیمت الانعامه، یعنی بهیمت الانعام که حیوانات ثلاثه است. این که مراد از بهیمت الانعام حیوانات ثلاثه است که در این اشکالی نیست. این که از آیه استفاده می شود که خصوصیت دارد بهیمت الانعام، چون در مقام بیان خصوصیات مناسک و اعمال حج فرموده که این حج را به این جهت ما قرار دادیم که شما قربانی بکنید، در مقام قربانی هم اسم خدا را علی بهیمت الانعام ببرید. معناش اینه که بله، در قربانی شرطه که از یکی از این حیوانات سگانه باشه. خب این یک دلیل که در کلمات مرحوم صاحب حدایق هم به او استدلال شده، در کلمات فقهای دیگه از جمله مرحوم خویی یا عده‌ای از محققین هم به این استدلال شده. دلیل دیگه و چی دیگه ای که به او استدلال شده روایاته. بله روایاته. در کلام مرحوم خویی اومده که بله ما روایات متعددی داریم که از اون روایات استفاده این معنا می شود که حج به خصوص باید از حیوانات سگانه باشه، بله و از غیر این جایز نیست، فقط از این حیوانات ثلاثه است. ولی در مقام بیان روایات فقط همین روایت صحیحه زراره را فرمودن که بله صحیحه زراره در همین باب ده قبلا هم خونده شده این روایت دیگه، در باب ده حدیث پنجم از باب ده از ابواب ضعف، حدیث پنجم شیخ طوسی به سندش از موسی بن قاسم از صفان حماد بن عیسی بن عبدالعمر عمر بن قزینه زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی المتمتع قال و علیه الحد قلت به من حدیه حد چیه؟ زراره از امام علیه السلام پرسید هر چیه؟ امام فرمود هر اینه. در مقام بیان حد فرموده افضلش بدنه است، اوسطش بقره، آخرش شاته. این ستا را به عنوان مصداق حد ذکر کرده. خب این به اصطلاح یک روایت که از جهت سندی مشکل نداره، از جهت دلالی هم واضحه. ولی آیا غیر از این روایاتی هست که به او استدلال بکنیم؟ مرحوم صاحب حدائق بعد از ذکر آیه فرموده خب روایات ما عده‌ای از اخبار را میتونیم برای این مدعا ذکر بکنیم. یک روایت همین روایت زراره هست که همین روایتی که خونده شده، ولی روایات دیگه هم وجود داره که از او این معنا استفاده میشه که قربانی فقط باید همین انعام ثلاثه باشه. بله از جمله اون روایات این روایت سیه معاویه ابن عمار را ذکر کرده که حدیث چهارم باب هشت از ابواب ذبح کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر و عن محمد ابن اسماعیل دیگه سند سندایی از فضل ابن شازان از ابن ابی عمر به صفان از معاویه قال ابو عبدالله علیه السلام اذا رمیت الجمره فاشتر هر جه که انکان من بون اول بغر و الا فجعله کفشن سمینن فهلا فیلم تجد فموجو من الزن فیلم تجد فتیسن فهلن فیلم تجد فما تیسر علیه. خب این فهمونده که از این روایت هم استفاده این معنا میشه که جا اونی که بله که اونی که محل قربانی هست جای قربانی اینه، چون ولو از جهت خصوصیت تقریب استدلال این میشه که ولو از جهت خصوصیت بعضی از اون خصوصیات مستحبه رو مثلا در این روایت بیان کرده که کفش سمین باشه و الاف و موجون من الزن اینا، ولی علایالین اون مواردی را که ذکر کرده اون مصادیق همه داخل در این حیوانات سگانه هستن دیگه، در نوع حیوانات سگانه. امام فرموده که وقتی رمی جمره کردی برو قربانی بخر، در قربانی اینا دور اینا منتها تا اونجا که ممکنه مثلا افضلش این باشه. حالا که اونا چیز کردن دیگه، بله حیوان را حالا این چیزه که یعنی تخمش رو مثلا در آوردن تا اینا مثلا بیم من. بعد این یه روایت بله روایت صحیح معاویه بن عمار. روایت دیگه‌ای که به او استدلال شده برای این معنا فرموده که در کلام مرحوم صاحب حضرت اومده این روایت، روایت ابی بصیر، حدیث 3 از باب 8 از ابواب ضعف، بر صحیح ابی بصیر میشه دیگه. شیخ طوسی به سندش از احمد ابن محمد ابن عیسی حسن ابن محبوب علا ابی بصیر قال سألتو عن الازاهی فقال افضل الازاهی فی الحج الابل والبقر، بله اصلا بلبغر و قال ذل ارهام. این روایت ادامه داره که ادامهش را صاحب سعید اینجا در این قسمت نیاورده. در بله روایت در حدیث 4 از باب 9 اونجا ذکر کرده، سأل دو عن الازاهی فقال افضل الازاهی فی الحج الابل بلبغر و قال ذل ارهام ولا تو زهی به سورن ولا جمل. خب این رو هم صاحب وسائل صاحب حدایق جز روایاتی آورده که ازش استفاده میشه که انعام ثلاثه محل قربانی هستن. البته خب در این روایت ممکنه کسی اشکال بکنه جدی که اونی که تو این روایته فقط همین این بله ابل و بقر و اینا هست، اونم به تعبیر افضل الازاهی فی الحج البقر و الغنم، اما نداره که غیر از او. خود افضل هم دلالت داره برای اینکه غیر از او هم ممکن هست واقع میشه، مجزی هست ولی افضل نیست. روی این حساب این روایت رو که نمیشه جزء ادله وجوب کون الحج من الابل و البقر و الغنم حساب کنه. بله ابل و البقر به قال ذل ارحام الان یه رحم داشته باشه، این همین حیوان ماده بود، ولی اون دیگه علایان افضل دیگه اون که کاری به چیز نداره، این که نف نمی کنه اجزای از غیر اینها رو. بله روایت بعدی که به او استدلال شده در این جهت در کلام مرحوم صاحب حدائق روایت داوود رفیعی است در همین باب بله باب 8 حدیث 5 باب، کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابراهیم بن محمد عن سلمی عن داوود رفیعی قال سألنی بعض الخوارج عن هذه الآیه من الزعن اثنین و من المعز اثنین قل الذکرین حرم من الانثیین و من الابل اثنین و من البقر اثنین. سوال کردم راجع به این آیه که من لذی احل الله من ذالک و من لذی حرمه، فلم یکن اندی بخشید. سألنی بعض الخوارج از این راجع به این آیه سوال کرده از من که بالاخره حرامش کدوما هستن، حلالش کدوما هستن. داوود رقی میگه من خودم نمیدونستم، بالاخره بلد نبودم جواب این شخص را بدم که چه چیزهایی را حلال. فدخل دو علی ابی عبدالله علیه السلام به انهاش و اخبر تو به ماکان، که اون سوال بعض الخوارج را مطرح کردم که جوابش هم بلد نبودم. امام علیه السلام اینجور فرمود به حضرت روایت، ان الله عز و جل احل فی الازیه به معنی الزن و المرد الاهلیه میشا بازم میشم اهلی و هر من یزه ها بل جبلیه، یعنی وحشی و کوهی دیگه بله. اونی که اهلیش مثلا باش نه کوهیش. و اما قولو به من الابل اسنین و من البقر اسنین قال الله فإن الله تعالى أحل في الأذية الابل الارا و هر رمه فیل بخاطی نوع به اصطلاح ابل اینا دیگه، اراب همون به اصطلاح گفتن کرائم از این ابل رو میگن اراب. و سلام سالم باشه از بعضی از اوز بینا. و حل البقر الاهلیه و حل من جبلیه فنصرف رو الى رجل فاخبر دو به حاضر جواب حال حاضا شیعون حمل دهو حملت حل ابل من الحجاز. میگه که این خارجی هم فهمیده که این حرف خودم نیست، بلاخره رفتی از حجاز پرسیدی آوردی، این حرف خودم نیست. خب این که در این موارد بله تقریب استلال این که در اینجا در باب عضیه امام علیه السلام اینجوری فرمود، هم میش موارد رو اینجوری بیان کرد، میش و بله بوز و میش که هم از سنگ مساق قدم اینا هستن و ابل و استلال بغل، این ستا را به عنوان محل مورد عضیه بیان فرمودن. خب این عضیه مورد در این روایت عنوان عضیه است، بنابراین که عضیه مطلق باشه هم شامل حجی در حج هم بشه، خب به این اطلاق او میشه استدلال کرد که در اونجا در حج واجب به عنوان حج هم همینه. و اگر بله ولی اگه کسی بگه عضیه اختصاص داره به همین قربانی مستحبی که اشخاص در بلاد انجام میدن به شامل اون نمیشه، اگه این بشه وقت این دیگه طبعا میشه به طریق اولا استفاده حکم از این روایات از باب اولویت هست، چون بنابر اینه که در عضیه و قربانی مستحب در بلاد تسهیل و ترخیص اکثر از تضییقات مال قربانی در منا است. اگر یه تضییقی در عضیه ثابت بشه به طریق اولا در قربانی حج در اون با توجه خصوصیاتی که روایاتی هم که قبلا خونده شده این بله معلوم میشه که این امر در حج واجب تضییقش بیشتره از نسبت به عضیه، و اگه این باشه وجود تضییق در عضیه کاشف از تضییق در حج هست به طریق اولا. این یک روایت. روایت دیگه هم روایت عیاشی است که در همین باب 8 حدیث سوم حدیث ششم صفان کان مجدری الى مصر و کان لی بها صدیق من الخوارج فاتانی فی وقت خروجی الى الحج فقال لی هل سمعت شیء من جعفر ابن محمد علیه السلام فی قوله تعالی ثمانیه از باب من الزن اثنین تا آخر آیه این احل و این حرمه، اینکه خداوند بعضی رو حلال کرده بعضی رو حرام کرده، بالاخره حرام و حلال چی بود. قلت ما سمعت منه فی هذا شیئا فقال لی انت علی الخروج فاحب ان تسأل عن ذلك. حالا که تو میری اونجا میخوای از مد خارج بشی اینا بپرس از امام صادق علیه السلام راجع به این. فحججت و فدقلت علی ابی عبدالله علیه السلام فسألت عن مسألة الخارجی فقال حرم من الزن من البعض من المرض الجبلیه و احل الاهلیه، نسبت به بقرم جبلیه را گویش را حرام کرده، من الابل البخاطی یعنی فی الازاهی. قال فلم من صرفت و اخبرت و فقال اما انه لولا ما احراق و ابو احراق و ابو من الدماء متقصد اماما غیره. اینم برگشت اون حقد و عقده خارجی بودنش را چیز کرده که اگر نبود مثلا امیرالمومنین اونها را میریخت من همه این را به عنوان امام انتخاب میکردم، امام صادق را به عنوان امام انتخاب کردم، ولی مثلا به خاطر اینکه امیرالمومنین علیه السلام مثلا اون خوارج را ریخته رو نصاب مثلا از امام منحرف شد. حالا این روایاتی است که به او استدلال شده برای این جهت. خب این روایت اخیر که من حیث و سند گیر داره چون در تفسیر عیاشی اومده، روایت قبلی که روایت داوود رقی باشه اونم در حسب سند کلینی در انسلمی ابراهیم محمد انسلمی ان داوود رقیه، نمیشه سندی داره. ولی حالا در مجموع این روایت هم نباشه، فی الجمله اقل صحیح زراره ایست که دلالت بر این مطلب داره که در بیان در مقام جواب از نوع حج و از ماهیت حج، امام علیه السلام بقره، ابل، بقره و غنم را ذکر فرموده. این مربوط به جنس، بله، این بچه به اصطلاح چیست در کلام مرحوم محقق نراقی غیر از این وجود، غیر از ابلشون آیه را به عنوان دلیل ذکر نکردن، بلکه اجماع را ذکر کرده و روایت صحیحه زراره را، ولی یه بچه دیگه هم به او اضافه کرده، فرمودن که دلیل اصلی در مسئله اجماع هست با قاعده اشتغال، ما اصل الاشتغال، حیث لا اطلاق معلوما یستقا علا غیرها. فرموده که به جهت اینکه ما در اینجا اطلاق نداریم که بگیم که این عنوان نداره، کل حیوان عنوان حیوان نداره که شما یه حیوانی رو قربانی بکن تا بگیم عنوان حیوان هم بر به اصطلاح این انعام ثلاثه صادق هست، هم بر اصلا مرغ هم صادقه یا بر آهوها این ها هم صادقه، اطلاق اینجوری نداریم. اگر هم لفظ مطلقی هم داشته باشیم، ولی از مواردی است که این اطلاق انصراف داره به این حیوانات ثلاثه، عنوان مطلق نداریم. اگر لفظ مطلق هم داشتیم وجب صرفش به این حیوان، به این، چرا؟ بله، لأنها المتبادرت المعتاده، به جهت این که متبادر از قربانی و از عنوان حج مثلا همین انعام ثلاثه هست. این دقیقه چون اینه پس ما به اصطلاح چیز نداریم، دلیل مطلق نداریم، شک میکنیم که آیا خصوص اینها لازم هست، خصوص حیوانات سگانه لازمه یا غیر این حیوان سگانه هم میشود. خب میشه از موارد قاعده اشتغال، علم به تعلق وجوب حل به قربانی را داریم، نمیدانیم با قربانی کردن مرغ هم این تکلیف امتثال میشه یا امتثال نمیشه. این در کلام مرحوم محمد نراقی این اضافه شده، ولی خب این دلیل قابل اشکال هست دیگه. اولا این که فرمودن که عنوان اطلاق نداره، چون تمامیت این دلیل فرق اینه که ما اطلاق نداشته باشیم و نوبت به اصل عملی برسه، مقتضای اصل عملی هم اشتغال باشد. این تمامیت این بچه چهارم متوقف بر این دو مقدمه است که اطلاقی در بین نباشه، اطلاق قابل تمسکی در بین نباشه و اطلاق قابل تمسکی در بین نباشه و در وقتی نوبت به اصل عملی هم رسید مقتضای اصل عملی اشتغال باشد. للبرار هر دو مقدمش محل اشکاله، اینکه اطلاقی نداریم به جهت اینکه این عنوان حج یا قربانی که اومده، بالاخره اگر کسی ادعا بکنه که عنوان حج مستعی سره میدهد، حج یعنی قربانی، حالا قربانی هر چیزی که انسان حیوانی را در راه خدا قربانی بکنه، سرش را ببره قربتن الله، این عنوان قربانی برایش صادق هست. چیزی که دارای لحم باشه که از لحمش استفاده بکنن، چون آیه داره که فکولو و اتم الباعث، و معلوم میشه که اونی که در قربانی در حج لازم هست حیوانی که دارای لحم باشه که لحمش قابل اطعام باشه. عنوان حج فرد اینکه در اون ادله هست، در خود آیه شریفه که فمستعی سلم در حج، یا اون ادله ای که در مقام بیان اجزاء حج تمتع هستن، عنوان حج در اون ادله اومده، هم در آیه شریفه مستعی سلم در حج، هم در ادله ای که در اخبار بیانیه ای که وجوب حج یا بیان کرده عنوان حج درش اومده، اون که عنوان حج بیش از قربانی نیست. به معنای اون حیوانی که اهدا می شود، مناسبت معنای مناسبت اشتقاق، مناسبت اشتقاق هم اقتضا میکنه که بیش از این اقتضا نمیکنه که حیوانی که سرش بریده بشه و اهدا بشه. این عنوان مطلق داریم، منتها عنوان مطلق آیا قابل عقص هست یا انصراف داره، در این قسمت ادعای مرحوم نراقی اینه که این انصراف داره به همون حیوانات سگانه، لأنها متبادر و معتاد اینه. در این قسمت از فرمایش مرحوم نراقی مشکار میشه که مجرد اعتیاد و اینها کافی، مجرد اعتیاد و تعارف کافی برای انصراف نیست. بله، یعنی کثرت اینها کافی برای انصراف نیست. بله، اگه از جهت کثرت استعمال باشه این مطلب قابل التزام، کسی بگه که در این موارد عنوان حد یا اینها چون عملا بر این قربانی ها، بر این ابل و بقر و اینا اطلاق می شد، استعمال در اینها می شد، قربانی هایی که نوعاً می آوردن خارجاً تحقق پیدا می کرد، این حیوانات سگانه بود، کثرت استعمال در این پیدا کرد، نه مجرد تعارف غلبه خارجی کثرت وجود. کثرت وجود به تنهایی موجب انصراف نمیشه، ولی کثرت وجودی که همراه باشه با کثرت استعمال عنوان حل، چون در این ادعام ثلاثه کثرت استعمال پیدا کرد، انصراف به این پیدا میکنه. این قسمت که انصراف توجیه بشود از راه کثرت استعمال حرف بعیدی نیست. این رون حساب و این مقدمه اول که اطلاق نداریم به این اطلاق نداریم این قسمت تمام نیست. اما اینکه فرموده اطلاق اگر داشته باشیم منصرف به حدی به انعام ثلاثه است، این قسمت دوم رو ممکنه قبول بکنیم که بله عنوان حد به عنوان مطلق هست، ولی به خاطر کثرت استعمال انصراف داره به حیوانات ثلاثه، نه به خاطر مجرد اعتیاد و تعارف و غلبه خارجی. اما قسمت دوم، مقدمه دوم این دلیل چهارم اینه که اگر نوبت به اصل عملی برسه مقتضای اصل عملی اشتغال باشه. این مقدمه دوم محل اشکاله، چون در اینجا بالاخره میدانیم قربانی هست، یه حیوانی باید سر بریده بشه، نمیدانیم که این حیوان آیا خصوص این انعام ثلاثه هست یا در دایره وسیع‌تری که شامل آو و اینام بشه یا شامل مرغ هم بشه. میشه مثل بقیه موارد دوران ام بین اقل و اکثر میشه دیگه، که بعدا در اون قسمت چیز در قسمت شرایط سنی و اینا به مناسبت این بحث اونجا مطرح شده که این اگه در خصوصیات سنی ما شک کردیم که آیا حتما وارد سال دوم بشه لازمه یا کمتر از او هم میشه، اگه در این شک کردیم مورد از موارد دوران هم بین اقل و اکثره. در دوران هم بین اقل و اکثر مقتضای قاعده بحث به اونی که متأخرین بیان کردن براعته، نه اشتغال. خب این نسبت به بحث اول و جهت اول که جنس حیوان این ستا جنس هر باید از این ستا باشه، بله جای اشکال نیست، به خاطر اینکه هم دلالت آیه شریفه در اون بله علام رزقهم من بهیمت الانعام و به خاطر روایات اقل سعیه زراره. اما قسمت دوم، جهت دوم از بحث، قبل از اینکه جهت دوم باشه یه مطلب اضافه‌ای در کلمات بعضی از متقدمین از جمله مرحوم صاحب جوای اینا اومده، و اون اینه که این حیوانات سگانه که باشه از جهت عدد آیا حدی داره یا نداره. اونجا این به مناسبت مناسبش با بحث تشریک و اینا بود، ولی اینجا ذکر کردن که از جهت عدد به اصطلاح حد نداره. از جهت عدد من حیث عقل حدش اینه که یک قربانی باشه، ولی من جهت کثرت حدی نداره. رو این حساب در روایات اومده که قضیه در روایات صحیحه معتبره در اقسام در ابواب اقسام حج اومده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بله در اونجا اونی که به عنوان قربانی قرار داده مجموعا با اون چیزی که برای امیرالمومنین قرار داده رو هم 100 تا بوده. حالا در بعضی از ادلات که 66 تا برای خودشون بوده، 34 تا برای امیرالمومنین، بعضی دیگه با اختلافه، ولی علایالن از اون استفاده میشه که من حیث الکثره حدی نداره ولی من حیث القله حد داره. خب اینا تا اینجا قسمت اول از بحث که جنس هر باید یا ابل باشد یا بقر باشد یا غنم. جهت دوم از بحث در این مسئله اینه که حالا از نظر سنی آیا شرط سن خاصی وجود داره یا اینکه در هر سنی باشد صدق شتر، صدق بقر یا غنم کافی هست. در این قسمت خب هر کدوم از این انعام ثلاثه را جدا جدا بحث کردن، یعنی خصوصیات او را ذکر کردن. در عبارت مناسک در اینجا اینه که لا جویزی من الابل الا ما اکمل سنت الخامسه و دخل فی سادسه. در شتر باید وارد سال ششم شده باشه، سال پنجم را تمام کرده باشه. در بقر و مز که بز باشه الا لا یویزی الا ما اکمل ثانیه، سال دوم را تمام کرده باشه و وارد در سال سوم شده باشه. در زن که میش باشه اینجا بله اون مقداری که افضل هست اینه که یک سال را تمام کرده باشه، وارد سال دوم شده باشه. این مقدار این که یقینا کافیه بلکه افضل در بینم همینه، ولی آیا حتما باید یک سال را تمام کرده باشه یا نه، در عبارت داره که نه این مقدار لازم نیست. همین که ماه هفتم را تمام کرده و وارد ماه هشتم شده باشه بل این کافیه. لا یویزی من الزن الا ما اکمل شهر سابع و دخل فی الثامن. احوت اینه که قد اکمل سنت الواحده و دخل فی الثانیه. خب این پس هر کدوم از اینا در شطور در مد دو سال تمام کرده باشه وارد سه سال شده باشه، اون در عبارت این بود دیگه. در بقر و در مد باید بله لا یویزی الا ما اکمل ثانیه و دخل فی الثالثه در میشه. خب این بله از جهت سنی بین اینها مختلف، خب هر کدوم از اینها جدا جدا باید حساب بشه نسبت به اولیش که اول باشه. دلیل بر مطلب بله دلیل بر اینکه سال پنجم را تمام کرده باشه اینه. یه تعبیر در این روایات اومده تعبیر ثنیه هست که ازش مثلا دوم اینا، این یه عنوان عام میست ظاهرا در وصف حیوان، یعنی کنه سن بهش خورده باشه. بلا سنه ونای دومیه ولی اینجا ونای سن خورده باشه، چون هم گفتن مراد از سنیه در شطور اونیست که پنج سال را تمام کرده وارد سال ششم، از سال ششم تعبیر به سنیه شده، ولی این نشون میده که یه اصطلاح خاصی. بله در روایتی در بعضی از روایات این عنوان اومده که هم در ابل هم در بقر هم در بله و همینطور در زن اینها ثنیه درش موضوع هست. در صحیحه در باب هشت از ابواب زب حدیث دوم که صحیح ایست باشه اونجا داره که کان یقول از ثنیه من الابل و ثنیه من البقر و ثنیه و جزعه من الزن. در زن هم ثنیه هم جزعه، ولی یعنی عنوان ثنیه را در هر دو در همه این حیوانات به کار برده، ولی که از نظر سن مقدار سن در ابل در روایات دیگه پنج سال به بیشتر نشون میده یه اصطلاح خاصی است در حیوان، یعنی حیوانی که یه سن خاصی بهش اومده. ثنیه ابل با ثنیه بقر ممکنه فرق داشته باشه، یعنی فرق هم داره با ثنیه زن هم فرق داره. روایتی که دلالت بر این میکنه که بعد 5 سالش را بله تمام کرده باشه، نه سنیه اینه منطقه اونی که تو این روایت اومده سنیه من الابل، سنیه عنوان سنیه اومده منطقه سنیه از ابل چیه، این به حسب طب اینجور بیان شده که سنیه از ابل معنای عرفیه، که به حسب عرف اون زمان هم اینجور گفته میشه، سنیه یعنی در شطور وقتی به این سنیه میگن که 5 سالش رو تمام کرده وارد سال 6 شده باشه. بله خود عنوان سنیه در هر کدوم به عنوان لفظ مشترک هست که در این سه حیوان به کار میره، ولی در هر کدوم از این حیوان به معنای خاصی در سن خاصی مثلا سنایای شاید جهت اینگه اون دندوناش مثلا سنیه به معنای دوتا یا دوتا سنایا بره بعد همجوری فهم بسنه یعنی اون عنوان سنیه ابل از اون وقت چیز میشه.
خب یعنی سالش معتبر یعنی دندون معتبر الان مثلا به شطور و اینا مثلا مرغ اینا قربون دارن دندوناش در بیان
نه این که چیزه نه این به صورت متعارف اون حیوانی که در این سال قرار بگیره سال 5 رو تمام کرده باشه سال وارد سال 6 شده باشه به سنیه میگن، منتها بچه تسمیهش چیه اون به اعتبار این که این ریشهش که از همون اول ممکن مثلا اینجوری باشه که یا حالت برجستگی خاصی مثلا داره یا اصل در اومدنش اینه یا برجسته میشه، ولی یه جوریست که یعنی به اصطلاح اصطلاح شده دیگه، نه اصطلاح برای سن نه اصطلاح سن دیگه نه اصطلاح سن این بحثه به سن اینا. حالا این را این البته این تعبیراتی که در اینجا اومده از بعضی از روایاتی که در کتاب زکات به مناسبت در زکات انعام ثلاث اومده از بعضی از روایاتی در اونجا ممکنه استفاده این معنا بشه که یه مقدار از بحث موکول به اونجا هست و اونجا این بحث ها مطرح شده در سن ابل و اینا اونجا ممکنه اینکه حالا از شطورا میخوان بدن زکات بدن چه چیزی را میتونن با عنوان زکات خارج بکنن به مناسبت اون بحث در کلمات فقها اونجا مطرح شده، بعضی از مطالب اونجا ممکنه به درد جا بخوره، ولی اینجا اون روایتی که بله دلیل به این مطلبه در باب در روایت عیسی بن قاسم در مورد همه اونها اینجور گفته شده که اون سنیه باشه، منتها در زن هم سنیه هم جزعه یا جزعه اومده، ولی در بله بعد حالا این چی؟
اول باید موجود نباشه
قابل زر باشه
که بعد اون یه حیوان باشه بتونه مثلا عمل حیوان سالم رو انجام بده که بتونه زر
حالا اون که خصوصیت که نداره نه از اون جهت دیگه اون حیثیت اوصافش بعد اون محل کلامه که آیا این خصوصیت معتبره یا معتبر نیست، در همون باب در بعدن در باب 11 به مناسبت اون رو مرحوم صدوق اونجا آورده که مثلا در عبارت آورده که بله سنی از بدنه به بند معتبر سنی حیوانی است که وارد سال 6 شده باشه، حالا اینکه حیوانی است که وارد سال 6 شده باشه خود این عبارت در روایت اومده یا به حسب تفسیر این لفظ هست از صدو به اصطلاحی که در عرف عام هست این نه حالا سنی هم دیگه که آقا مونده به اعتبار سنایای اون حیوان ممکنه باشه معنی جفت اینا نباشه بذاره